گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پروراید.
بشنو از نی چون حکایت می کند جدان ای ها شکایت
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
به علی امینی نخست وزیر ایران، از احمد فرهاد ریاست دانشگاه تهران. پس از حمله به دانشگاه، سربازان و چتربازان بدون فرق و تفاوت یکسان به دانشجویان پسر و دختر حمله کردند. آنها دانشجویان بسیاری را به قصد کشت مضروب نمودند. من هیچگاه ندیده و نشنیدم تا این حد بیرحمی، سادیسم، خشونت و خرابکاری از ناحیه قوای دولتی اعمال شود. بناهای دانشگاه صحنه نظیر هجوم قشون وحشی به خاک دشمن را برابر چشمانمان مجسم ساخت.
دوران رژیم حمله کرده بودن به اون که با اون رو گرفت بودن.
زندگی کردم که فلان به خاطر تحصیل واقعا وحشتناک.
در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود.
اونی که در حقیقت این مسئولیت بر گردنش گذاشته شد
و یک ارزش سیاسی داشت که همه ارزش ها پیش رو پوشه کرد.
خدا لعنت کند اون دست هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.
من اگه پیشهر خودم دانشگاه داشتم محال بود بیام تهران.
خواهش می کنم که شما داده رد که برادر و خواهر را همراهی کنم.
او در کلاس درس هیچ صحبتی در مورد مجله نمی کرد، فقط به دانشجویان علاقمند می گفت روزهای دوشنبه در خانه خود جلساتی برگزار می کند که آنها می توانند پیرامون این مطالب گفتگو کند. جلساتی که به محفل دنیا معروف شده بود. این جلسات ساده و کوچک برای دانشجویانی که سرشار از شور و انگیزه بودند مقدمات ایجاد اولین تشکل دانشجوی تاریخ ایران را فراهم کرد، تشکلی که بعدها به گروه 53 نفر معروف شد. در فضای بسته آن دوران یک نشریه می توانست یک شب دنیای دانشجویی را زیر و رو کند و مجله دنیا این کار را کرده بود. دانشجویانی که در کلاس ارانی حضور داشتند بیشتر از اینکه به درس‌ها توجه کنند تمایل داشتند با او در مورد مطالب مجله دنیا صحبت کنند، مجله‌ای که ارانی مسئول آن بود و نظریات مارکسیستی را منتشر می‌کرد. استاد پرحاشیه دانشگاه تهران، استاد تقی ارانی. اما آغاز فعالیت‌های سیاسی او به اوایل دوران تحصیلش در آلمان برمی‌گردد. ارانی چند سال قبل به همراه چند تن از دوستانش برای تحصیل عازم آلمان شده بود. آلمان چند سال قبل. اما آنها به جز دانش‌اندوزی مشغول تدارک سوغاتی دیگری هستند. اظهار نظرهای سیاسی. در میان دانشجویان اعزامی سه نام مهم به چشم می‌خورد: مرتضی علوی، ایرج اسکندری و تقی ارانی. وقتی اخبار فعالیت‌های دانشجویان به رضاخان می‌رسد، کار برای آنها سخت می‌شود. فضای بسته حکومت رضاخان به اروپا هم سرایت کرده. با فشار سفارت ایران، دولت آلمان عرصه را بر آنها تنگ می کند. مرتضی علوی به شوروی تبعید و کمی بعد اعدام می شود. مستمری ایرج اسکندری قطع می شود و مجبور می شود زودتر به ایران بازگردد. اما ارانی از سایرین خوش اقبالتر است. او بعد از اتمام تحصیل به ایران باز می گردد و استاد دانشگاه تهران می شود. سرکوب نزدیکترین دوستان ارانی به او می آموزد بیان کوچکترین کلمه‌ای که مورد پسند حکومت نباشد عواقب سنگینی دارد. ارانی اعتقاد داشت حکومت رضا شاه یک دولت وابسته به انگلستان است. او تصور می کرد که اگر به جای دانشگاه جلسات را در خانه برگزار کند در امان خواهد بود. اما برخلاف تصورش غروب اولین تشکل دانشجوی تاریخ ایران خیلی زود فرا رسید. در اردیبهشت 1316 53 نفر از این افراد که تقی ارانی هم جزو آنها بود دستگیر شدند. آنها به جرم تشکیل سازمان مخفی و ترجمه کتاب‌های مارکسیستی به حبس و اعدام محکوم شدند. بزرگ علوی که خودش یکی از این 53 نفر بود در مورد محاکمه ارانی و همراهانش میگوید: شاهکاری که در این دادگاه اتفاق افتاد سخنرانی ارانی بود. ارانی در دادگاه 6 ساعت و نیم سخنرانی کرد. او همه را مبهوت خود کرده بود. در زندان‌های رضاشاه تیفوس بیماری رایجی بود. ارانی هم از قاعده تیفوس رضاخانی مستثنا نشد و در همان زندان جان داد. بعدها بزرگ علوی در مورد سختی‌های زندان رضاخانی کتاب 53 نفر را نوشت. اما همان زمان که بازماندگان 53 نفر میهمان زندان رضاخان بودند، میهمان ناخوانده‌ای وارد ایران می شود: جنگ جهانی دوم.
جنگ جهانی دوم دنیا را به آتش و خون کشیده است. شهرهای بزرگ یکی پس از دیگری سقوط می کنند و نیروهای متخاصم در آسمان و زمین و دریا به روی هم آتش کشیدند.
رضاخان باز هم اشتباه کرده بود، اما او زمانی اشتباهش را فهمید که سربازان بریتانیایی در حال ورود به پالایشگاه آبادان بودند. آنها آماده می شدند تا از امکانات ملی ایرانیان بهره برداری کنند. او هیچگاه غرب را نشناخت. تصور او از غرب این بود که با اعلام بی‌طرفی می تواند از جنگ فرار کند. اما جنگ او را تا دل کاخ سلطنتیش دنبال کرده بود. حالا چرچیل، استالین و روزولت در قلب تهران مشغول تقسیم این غنیمت جنگی هستند. تهران 26 شهریور 1320. پاییز از راه رسیده و هوا رو به سردی است. مردم تهران در انتظار دیدن محمد رضای جوان در لباس شاهنشاهی اند. تهرانی ها تا آن زمان چنین مراسمی را در شهرشان ندیدند. اهتزاز پرچم های مخملین با نشان سلطنتی زربافت در کنار رژه اسب های سلطنتی شکوهی دوچندان به این مهمانی می دهد. ورود گارد ویژه شاهنشاهی به انتظار مردم پایان می دهد. محمد رضا که از اوضاع آشفته ایران خبر دارد، خوب می داند اگر بخواهد همانند پدر حکومت کند، دیر یا زود به سرنوشت او محکوم می شود. او تصمیم می گیرد با کمتر کردن سرکوب ها آزادی نسبی ایجاد کند. اما با این حال او یک یادگار و نشان هم از پدر به تن دارد. حضور شاه 22 ساله با لباس نظامی برای همه و خصوصا مردم معنای خاص دارد. شاه تا آخرین ساعات حکومتش در بسیاری از مراسمات داخلی با این لباس دیده شد. با بازتر شدن فضای جامعه و اعتماد به نفس پایین شاه جوان، احزاب و تشکل‌های سیاسی هم رونق می‌گیرند. بازماندگان 53 نفر که قبلا کار تشکیلاتی را تمرین کردند، اولین حزب سیاسی را در ایران راه اندازی می‌کنند. اما این حزب نیاز به یک نام دارد. کلمه‌ای که ارانی در آخرین دادگاه بارها و بارها تکرار کرده بود، دلیل خوبی برای این نامگذاری بود. توده. حزب توده توانست اثر زیادی بر ادبیات و فرهنگ ایرانیان بگذارد. سران حزب برای کادرسازی دست به ابتکار جالبی میزنند. تأسیس شاخه جوانان حزب توده که اعضای آن بین 13 تا 23 سال دارند. اعضا پس از 23 سالگی عملاً به عضویت حزب در می آیند. اما اقدام مهم دیگر توده ای ها تأسیس شاخه دانشجویی است. نام آن را سازمان دانشجویان دانشگاه تهران می گذارند. سازمانی که بیشترین اثر را در دانشگاه ها دارد. سران حزب توده خوب می دانند قبل از هر چیز ابتدا باید دانشگاه را با خود همراه کنند. آنها نویسنده های سرشناسی که زمینه های فکری مشترکی دارند را با خود همراه می کنند. روشنفکرانی که بدبختی مردم را به دین نسبت می دهند. نویسندگانی مثل صادق هدایت، صادق چوبک و محمد علی جمالزاده. در این فضای ضد مذهبی که توسط مارکسیستا، سکولارها و بهائیان مدیریت می شود، کمتر دانشجویی جرأت بیان اعتقاداتش را دارد. فضا به حدی دچار اختناق ضد دینی شده که حتی نماز خواندن یک دانشجو با طعنه ها و متلک های دیگر دانشجویان و گاهی حتی زد و خورد و کتک کاری همراه می شود. و این در حالی است که بیرون از دانشگاه اکثریت جامعه مذهبی هستند. در همین زمان است که 5 نفر از دانشجویان پزشکی تصمیم می‌گیرند نظرات مذهبی خود را با شجاعت تمام اعلام عمومی کنند. در این شرایط کسی باورش نمی‌شود حرکت این دانشجویان به ایجاد یکی از مهمترین تشکل‌های دانشجویی تاریخ ایران تبدیل شود. اسمشان را می‌گذارند انجمن اسلامی دانشجویان. آنها در روزهای جمعه جلساتی را تشکیل می دهند و برای سخنرانی از شخصیت هایی مثل آیت الله طالقانی، حسین علی راشد، محمد تقی فلسفی، حبیب الله آموزگار، مهدی بازرگان و ید الله صحابی دعوت می‌کنند. 15 بهمن ماه سال 1327، سالگرد تأسیس دانشگاه تهران. محمد رضا عازم دانشگاه تهران شده است. او سعی می‌کند در سال‌های بعد هم تحت هر شرایطی این کارش را تکرار کند. همان مراسمات سلطنتی، این بار در حیات دانشگاه تهران. شاه روبروی دانشکده حقوق از اتومبیل خود پیاده می شود. در این لحظه یکی از بزرگترین معماهای حل نشده تاریخ ایران رقم می خورد. شاه ایران هدف یک عملیات تروریستی قرار می گیرد. ضارب فردی است به نام ناصر فخرآرایی. او در قالب یک خبرنگار به شاه نزدیک شده و شروع به تیراندازی می کند. در نهایت گلوله های او تمام می شود و نمی تواند شاه را به قتل برساند. نظامیان که در تمام مدت سوء قصد اقدامی نکردند، به راحتی می توانستند ضارب را زنده دستگیر کنند، اما همانجا او را تیرباران می کنند تا معمای ترور شاه برای همیشه مدفون شود. رمز و راز این ترور و اینکه چه کسانی پشت این ترور بودند هنوز بعد از گذشت سالها مشخص نشده است. ترور شاه فرصتی بسیار عالی برای سرکوب مخالفان در اختیارش قرار می‌دهد. حزب توده و جریانات مذهبی مسئول این عملیات معرفی می‌شوند. بسیاری از فعالین حزب توده دستگیر و زندانی می‌شوند و آیت الله کاشانی هم برای مدتی از ایران تبعید می‌شود. این خاطره تلخ از دانشگاه برای همیشه در ذهن شاه باقی ماند. با انحلال این گروه‌ها، برخی از دانشجویان فرصت را برای ایجاد گرایش دیگری در دانشگاه مناسب می‌بینند. گرایش ملی. دانشجویانی تحت تأثیر حزب ایران و از طرفداران دکتر مصدق. جبهه ملی در حال گسترش و نفوذ خود در دانشگاه است. البته آنچه باعث گسترش ملی‌گراها شده، روابط پنهان رقیب اصلی آنها یعنی حزب توده با حکومت شوروی است. جلال آل احمد از فعالین حزب توده پرده از اسراری برمی‌دارد که فقط سران حزب از آن مطلعند. جلال می‌گوید ما در اتاق‌های حزب توده مرتب از این اتاق به آن اتاق می‌رفتیم و مراحل حزبی را طی می‌کردیم و به جایی رسیدیم که دیدیم از پشت دیوار صدا می آید. گفتیم آنجا کجاست؟ گفتند اینجا شوروی است. گفتیم ما نیستیم. جدا شده های حزب توده مثل خلیل ملکی و جلال آل احمد که متوجه این وابستگی سازمانی به شوروی شده اند، حزب جدیدی به وجود می آورند به نام نیروی سوم. با اضافه شدن نیروی سوم به نفوذ و قدرت جبهه ملی هم اضافه می شود. اما هنوز سازمان دانشجویان در اختیار توده‌ای ها قرار دارد. در انتخاب دوره‌ای سازمان دانشجویان برخلاف تصور، ملی‌گراها رأی اکثریت را به دست می آورند. سازمانی که از ابتدای تأسیس در اختیار توده‌ای ها بوده. توده‌ای ها که خودشان ناظر و مجری انتخابات هستند، نتایج را نپذیرفته آن را ابطال می کند. حالا دانشجویان ملیگرا دست به کار می شوند. آنها تشکل جدیدی تحت عنوان سازمان صنفی دانشجویان دانشگاه تهران پدید می آورند. روزنامه دانشجو و دانش آموز که توسط مسلم بهادری دانشجوی پزشکی و عضو فعال نیروی سوم منتشر می شود در اختیار سازمان قرار می گیرد. بعد از اثرگذاری دانشجویان بر ملی شدن صنعت نفت، وقایعی در حال روی دادن است. هر از گاهی خبری از درگیری بین گروه‌های ملی، توده‌ای و مذهبی منتشر می شود. اولویت ها تغییر کرده. مبارزه با استبداد به هدف فرعی و مبارزه با گروه های داخلی به هدف اصلی تبدیل می شود. اختلافات درونی ملی شدن صنعت نفت را محکوم به شکست و اتفاقی تلخ را در تاریخ ایران ثبت می کند. کودتای 28 مرداد. کار مصدق تمام شده است. شاه که از ترس انقلاب از کشور خارج شده دوباره به ایران باز می گردد. مخالفین به بدترین شکل ممکن سرکوب می شوند. اعضای کابینه مصدق و نمایندگان وفادار به او و رهبران جبهه ملی محاکمه می شوند. برای اولین بار بعد از امیرکبیر بهائیان جرأت می کنند با نصب پرچم‌های خود آشکارا و آزادانه فعالیت کنند. بعد از کودتای 28 مرداد دانشجویان که به اشتباهات گذشته خود واقف شدند دانشگاه را به مهمترین مظهر مبارزه علیه استبداد تبدیل می کنند. اما این فضا به زودی تحت تأثیر یک حادثه بزرگ قرار می گیرد. نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر می کند و اتفاقاً بازدید از دانشگاه تهران یکی از برنامه های سفر اوست. کودتای 28 مرداد به یک نسخه دانشجویی نیاز دارد. اعتراضات دانشجویی به حضور نیکسون بسیار محتمل است. شاه خوب می‌داند که نباید هنگام حضور یک مقام آمریکایی برای او رنجش خاطری پیش بیاید. مقدمات برای حضور نیکسون تدارک دیده شده. وقتی دانشجویان صبح 16 آذر وارد دانشگاه می‌شوند، متوجه حضور سربازان و تجهیزات نظامی در دانشگاه می شوند. هرچند کلاس های درس طبق روال معمول آغاز می شود، ولی مشخص است هیچ چیز عادی نیست. تصور دانشجویان بر این است که اگر اقدام تحریک‌آمیزی صورت ندهند اتفاقی نمی افتد. اما لحظاتی بعد شلیک رگبار آغاز می شود. سه تن از دانشجویان شهید و عده زیادی مجروح می شوند. حالا فضا برای حضور نیکسون در دانشگاه تهران مهیا شده است. سرانجام در روز 18 آذر ماه نیکسون وارد دانشگاه تهران می شود و دکترای افتخاریش را از شاه دریافت می کند. ظاهراً همه چیز به خوبی و خوشی به پایان رسیده، اما دانشجویان با سنگ و کلوخ به ماشینی که شاه و نیکسون در آن حضور دارند حمله می کنند. اتفاقی که فکرش را نمی کردند روی داده بود. نیکسون بعدها در مصاحبه‌ای درباره این سفر می گوید تا کنون ندیده بودم در یک کشور جهان سوم مقابل دیدگان یک مقام آمریکایی به او ناسزا بگویند. هیچگاه این صحنه از ذهنم نمی رود. سه سال بعد از این ماجرا شاه به لزوم راه اندازی یک سازمان امنیتی پی می برد. ساواک تأسیس می شود. با توجه به سرکوب های شدید جنبش های دانشجویی مجالی برای فعالیت پیدا نمی کنند. کندی رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد علی امینی نخست وزیر ایران شود، اما شاه با این انتصاب موافق نیست. ولی نمیتواند سرپیچی کند و سرانجام علی امینی نخست وزیر میشود. تحت تأثیر فضای جدید، تحرکات و جنبش های دانشجویی در سال 1340 کمی فعالتر میشوند. این فعالیت های سیاسی دانشجویان به دانش آموزان مدارس هم منتقل می شود. محمد درخشش وزیر فرهنگ برای جلوگیری از گسترش این روند تعدادی از دانش آموزان را به جرم فعالیت سیاسی از مدارس اخراج می کند. اخراج اساتید و دانشجویان در آن زمان پدیده رایجی بود، ولی اخراج چند دانش آموز کم سن و سال به جرم اظهار نظر سیاسی پدیده غیر قابل باور و غیر قابل تحمل بود. همزمان با این اتفاق کمک هزینه تحصیلی دانشجویان هم قطع می شود. دانشجویان تجمعی تشکیل می دهند، تجمعی که به حادثه اول بهمن سال 1340 منجر می شود. اول بهمن 1340، عجیبترین و تلخترین روز در تاریخ دانشجوی ایران. دانشجویان وابسته به جبهه ملی تصمیم می گیرند تجمعی را در محیط دانشگاه برگزار کنند. دولت هم برای استقبال از این حرکت دانشجویی تیم ویژه‌ای آماده کرده. یگان‌های کماندو و چتر‌باز، بهترین و کارآزموده‌ترین واحد نظامی در ارتش شاهنشاهی. تجمع دانشجویان رو به اتمام است. دستور حمله صادر می‌شود. واحدهای نظامی به داخل دانشگاه هجوم می‌آورند. سرکوب شدید دانشجویان آغاز می‌شود. بیش از 600 نفر از دانشجویان به شدت مجروح می‌شوند. شدت حادثه به حدی است که در اقدامی بی سابقه رئیس دانشگاه تهران و همه رؤسای 12 گانه دانشگاه‌ها استعفا می‌دهند. حمله کماندوها و چتربازان این تفکر را تقویت کرد که از نظر حکومت شاهنشاهی دانشگاه خاک دشمن به حساب می آید. جمعی از مسئولان حکومت برای سپاس از شاه شاخ گلی را به تندیس او در دانشگاه تهران نثار می کنند. تنها 2 ماه بعد از کشتار وسیع دانشجویان دانشگاه تهران، شاه عازم آمریکا می شود.
در آمریکا پرزیدنت کندی به گرمی از ایشان استقبال می کند و مردم با شور و هیجان راه یک پادشاه مترقی مشرق را گلباران می کنند.
یکی از دلایل سفر محمد رضا اصلاحات ارضی و علت دیگر کمک گرفتن از آمریکایی ها برای خونسا کردن فضایی است که دانشجویان ایجاد کردند. از نظر برخی از دانشجویان از این پس دیگر راهی به جز مبارزه مسلحانه وجود ندارد. زمینه تولد گروه های مسلح چریکی از دل جنبش های دانشجویی فراهم شده است. به علی امینی نخست وزیر ایران، از احمد فرهاد ریاست دانشگاه تهران، به عنوان رئیس دانشگاه تهران و به نام نماینده دانشگاه و شورای دانشجویان، من به این عمل خشونت آمیز و جنایی اعتراض می کنم. تمام رؤسای دانشکده ها و نیز خود من استعفای خود را به شما ابلاغ می کنیم و این استعفا نامه ها مادامی که مسئولین این وحشیگری های حیوانی مجازات نشوند معتبر خواهد بود.
سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های رادیو گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radio